سوال این بود که خب بالاخره بر اساس این مبانی که حضرت عالی فرمودید یک مرجع زمانی که این جامعیت را پیدا داشته باشد می شود
اعلم
امام زمان و
مسلم و هر چی هم لذا بنده حال. لذا اینو به شما بگم، لذا هیچ نه نفوذی نه ولایتی برای غیر از مرجع اعلم بنده قائل نیست.
حالا این مرجع مفروض ما که نائب امام زمان هست، وظایف اجتماعی این چیه؟
خیلی سوال خوبی کرد، خیلی سوال خوبی، خیلی سوال واقعا این به ذهنم بود بگم ولکنه از ذهنم رفت چون رفتیم جاهای دیگه. ببینید آقا، یقینا در زمان پیامبر، پیامبر چند وظیفه ای داشته. وظیفه اول ابلاغ دین به معنای وسیعش، وظیفه دوم اقامه دین در حیات مردم، نه ابلاغ دین، اقامه دین. فرقشون چیه؟ فرقش اینه، یک بار پیامبر میره منبر میگه مردم خداوند زکات رو بر شما واجب کرده، مردم خداوند نماز رو بر شما واجب کرده، مردم خداوند بر شما اگر حمله به شما باید خود از خودتون چیکار کنید؟ دفاع کنید. مردم خداوند جهاد ابتدایی را بر شما چیکار کرده؟ واجب کرده. همه رو ابلاغ میکنه، درسته؟ میره منزل. وظیفش به عنوان مبلغ به پیامبر تموم شد یا تموم نشد؟ تموم شد. حالا کسی میاد میگن آه شما هر چی فرمودی درست فرمودی، لیکن ما نمیخوایم نماز بخونیم، نمیخوایم روزه بگیریم، نمیخوایم جهاد کنیم، نمیخوایم دفاع کنیم، نمیخوایم زکات بدیم، نمیخوایم. خدا حافظ شما، روز قیامت خداوند چیکار میکنه؟ حساب. درسته؟ وظیفه ایده اینه که در مکه انجام داد پیامبر. بعض اینا مقصودم وظیفش وظیفه ابلاغ بود، هیچی نبود. در مدینه اومد چیکار کرد؟ ابلاغ اکتفا کرد یا حکومت تشکیل داد؟ حکومت تشکیل داد یعنی چی؟ یعنی گفت نماز بخونید، گفت نماز نمیخونید بیا شلاق بزنید. آقا خدا محاسب میکنه، گفت بله اون حساب خدا جای خودش، ما وظیفه داریم، شما باید نماز بخونید. آقا زکات بدید، گفت نمیخوایم بدیم، خونه هاتون بسرتون خراب میکنه. این وظیفه تبلیغ ابلاغ احکام یا اقامه احکام کدومه؟
اقامه.
یعنی چی؟ یعنی حکومت، یعنی حکومت. چون شما میخوای اقامه احکام کنید باید قوه قضاییه داشته باشید،
تأسیس نهادهای لازم.
جزاک الله، هم حکومت تأسیس نهادهای لازم. یعنی چی؟ آقا ما شنیدیم آقا میخوان به مدینه حمله کنن، باید امکانات رو جور کنیم. آقا بیت المال ضعیفه، میگه آقا نصف پول مردم رو بگیرید. آقا الناس مسلطونه، میگه آقا این مال شرایط عادی، آقا نصف پول مردم، اصلا 90% پول مردم رو بگیرید، باید از مدینه دفاع بشه. آقا من سلطه دارم. مسلطون، گفت بله سلطه دارید، دا اونجای مزاحم اقامه دین نباشد، وقتی شد همه خودتم میارم، نه فقط پولتو، خودتم باید بیایید، نیاید بینی و بین الله پشت جبه اعدام میشی. میگه حق داری شما فرار کنی. اینا چیه؟ اینا عنوانش، همه اینها عنوانش دیگه ابلاغ دین نیست، چیه؟ اقامه. لذا تعبیر قرآن عجیب. آقا ما خیلی اشتباه، خیلی کج فهمی کردیم. اقام الصلاه، نه صلو. صلو کجا؟ اقام الصلاه کجا؟ نماز باید اقامت بشه، یعنی نهاد بشه در جامعه. فقط نماز آقا، یا زکات هم باید همین بشه؟ بله دیگه. بس پس شما باید قائل بگید آه پس حکومت در اسلام نیست. شما اینو باید از اول دیگه حل بکنید، بگید آیا جزو اون بافت داخلی دین حکومتم هست یا نیست. خیلی ها گفتن نیست. تموم شد دیگه، این دیگه مبنا دیگه خودتون. یکی از بزرگان مصری های ازهری همین رو نوشت، اصول الحکم همینه دیگه. عبدالرازق نوشته میگه اصلا اسلام بافت حکومتی توش نیست. حتی در زمان پیغمبر یک حکومت مدنی بود، حکومت دینی نبود دیگه. این مبناست که ما اینکه الان در زمان غیبت میگن آقا در زمان غیبت امام میفرماید، آقای خمینی میفرماید، اساسا بافتش بافت چیه؟ اقام حکومت. مشهور فقهای امامیه چی میگن؟ میگن نیست، ما وظیفه نداریم، ما میاییم رساله می‌نویسیم، منبرم میریم، تبلیغم میکنیم، عمل کردن کردن نکردن به ما چه؟ ما اقامه حدود نمیکنیم، قضا به ما ربطی نداره دیگه. این مبناست دیگه، علل مبنا. آقا پس قرآن لذا، حالا دلیلش هم قرآن گفته، یک جا گفته آقا زکا واجبه، یک جا هم گفته چی؟ زکا واجبه. نه آقا، گفته خذ من اموالهم صدقته. این خذ من اموالهم ابلاغ حکم زکاته یا اقامت الزکات فی حیات الناس؟ کدومه؟ شما بخواید الان خذ من اموالهم چند تا نهاد حکومتی باید داشته باشی؟ آقا نیرو باید داشته باشی، حکومت داشته باشی، نمیدونم چی داشته باشی، چی داشته باشی، بیت المال داشته باشی که این پول حقوق این کارمندا رو بدید، به صد تا نهاد باید درست کنی که بگه خود من اموالیم صدقته. یا حد اقامه کن. شما میتونید هر کی حد اقامه کنی؟ آقا سر دزدی، آقا دزدیده باید چیکار میکنی؟ ها؟ قطعیت بکنی، درسته؟ میگه قطعیت هست آسونه؟ چون امکان داره عشیره داشته باشه. شما میگه من میخوام قطعیت کنم، خودتون خانوادت که یک جا نابودتون میکنه عشیرش. پس شما باید چی داشته باشه؟ ها؟ نیروی نظامی داشته که اگر صداشون میخواد در بیاد چیکار کنید؟ پس ببینید آقا، من دو وظیفه اساسی برای پیامبر معرفی کردم. وظیفه اول ابلاغ، وظیفه دوم چی؟ اقامه دین، یعنی حکومت. آمدیم بعد از چی؟ بعد از امیرم، بعد از پیامبر. این ابلاغ رو تونستن از علی بگیرن؟ نتونست. حالا امکان دارن یه مقدار محاصرش کرده، ولیکنه هم موند. آقا چیکار میکنه آقا؟ ابلاغ دین میکنه. و الا اگرم این نبود دیگه چیزی از اسلام به ما نمیرسید، چون همه ای که بعد از پیامبر آمدن اسلام رو حفظ کردن یا منحرف کردن از نظر مبانی. پس چطور اسلام واقعی به ما رسید؟ یا اسلام درست به ما رسید؟ از کجا رسید؟ اون وظیفه‌ای که ائمه جانشون رو دادن که لااقل چیکار کنن؟ ابلاغ کنن. که این را هر کار بود. لذا بنده معتقدم در مسئله ابلاغ هیچ تقیه ائمه نکرده. آقا پس تقیه گفته معنا دیگه، در جای خودش برای شما معنا. بله همه رو رد میکنم، حالا جای خودش، این نمیخوام من موضوعاتو هم بره. و الا حکومت ازشون گرفته شد، ابلاغ دینم تقیه میگن. خب دین پس چطور میشه دیگه؟ چطوری به ما برسه؟ تمام میشه، چیزی دین نمیمونه. لذا اهل بیت ابدا در ابلاغ دین، بله خیلی جاها، یک جمله بگم، خیلی جاها اهم و مهم داشتن، بعضی مهم ها رو خیلی بیان نمیکردن، اما اون اهم ها رو چی؟ جانشون هم براش میدادن ها، چون برای این مونده بودن، اصلا چه کار دیگری نداشتن. اگر نه اقامت نه ابلاغ، با چه کارن ها؟ لذا و الا بر چه اساسی این معارف به ما رسید؟ بر چه اساسی نظام ها، دولت های بنی امیه، بنی العباس همه از ائمه میترسیدن؟ حکومت که نداشتن اینا، داشتن قدرت داشتن، پس چی داشتن ها؟ علم داشتن. احسنتم، یعنی ابلاغ دین. و میدونستن اینا ساکت میمونن یا نمیمونن؟ امکان داره یه قضیه کوچک اینجا رو ساکت بمونن، یه اونجا رو یه تقیهی بکنن، ولیکن اصل دین را میگذارن منحرف بشن یا نمیگذارن؟ اصلا میگفتن کل فلسفه وجودی ما چیه؟ همین ابلاغ دین پیامبره. این دو مطلب ها. پس ما الان یه ابلاغ دین شد، یه چی؟ ائمه ما توفیق پیدا نکردن الا یک مدت های کوچک، یعنی امیرالمؤمنین هم این 3-4 سالی، امام حسن هم اون 6 ماهی دیگه، بعدن چی؟ تموم شد. ائمه ما بعد از امام حسین فقط اکتفا کردن به ابلاغ یا کارهای دیگه هم کردن. این مهمه. الان سوال شما اینجا میاد. حالا بنده اعتقاد دارم ائمه ما آمدن یک کارهای وسیع فرهنگی اجتماعی شروع کردن انجام بدن. میدونستن کارهای سیاسی میتونن به دست بگیرن یا نمیتونستن؟ راه بسته بود، چون بنی امیه حتی اون اسمش علی بود چیکار میکردن؟ میکشتن. پس این راه بیان آقا ما ادعا کنیم حکومت میخواییم بگیریم فلان، دلیلش هم این بود خیلی از انقلابها و ثورها و نهضتهای اصلاحی بنی هاشم آقا از زید و اولاد زید اینا هر کی قیام کرد چیکارش کردن؟ تموم شدن. پس راه حکومت گرفتن راهش باز بود یا بسته بود؟ ائمه به این سمتم نرفتن، چون میدونستن شرایط آماده است یا آماده نیست، پس این بسته. ولیکن بیایم آقا اکتفا نکنیم فقط حوزه علمیه درست کنیم، چیکار کنیم؟ بیایم کارهای اجتماعی بکنیم. یعنی چی؟ یعنی مردم فقیرمونه بهشون برسیم، لااقل از بنیه مالی اینا رو چیکار کنیم؟ تقویت کنیم. حوزه های علمیه درست کنیم همه جا، از نظر فرهنگی اعتقادی اینا رو چیکار کنیم؟ تقویت کنیم. از نظر شبهات اینا رو چیکار کنیم؟ که این یک منظومه اجتماعی وسیعی ائمه ما چیکار کردن؟ شروع کردن که این منظومه واقعا در 120 سال جواب داد. یعنی شما از زمان امام حسین که بینی و بین الله امام حسین وقتی شهید شد دیگه بعد از کسی نمیتونست اسمش علی بگذاره. علی تو تاریخ برید نگاه کنید، اونی هم اسمش علی بود منقلبش کرد اسمشو کرد علی، چون اونی اسمش علی بود زیر مؤاخذه بود اسمش شد علی. برید تاریخ خوب خونید. حالا این وضع شیعه بود. حالا گوش کنید، میرسیم به زمان امام رضا که چقدر آه؟ 200 از هجرت، از 180 تا 200 هجری، یعنی با فاصله امام حسین چقدر آه؟ 130 سال 140 سال درسته؟ شیعه به جای رسیدن که مأمون عباسی مجبور شد اوورد اینو چیکار کنه؟ آقا امام رضا چرا؟ شما گمون کنه عاشقش بود؟ دید آقا راهی نداره مقابله کردن با شیعه ها در زمان خودش الا اینا رو ساکت قرار بده. چطور ساکت قرار بده آقا؟ چی کارشون کنه؟ امتیاز بهشون بده. امتیاز بیشتر از آقا ولی عهدش کنه دیگه، چی کارش کنه؟ لذا شما هیچ انقلابات علوی در زمان مأمون ساکت شدن؟ مؤرخین ما گفتن آقا امام رضا تقیه قبول کرده. چه تقیه؟ استراتژی بود. امام رضا خودش تهدید کرده بود که بیاد اونجا خودش بلد معارف اهل بیت چطور پخش کنه و ادامه پیدا کرد. شما میبینید الان بعد از هر امامی اصلا شیعه به طوری شد که هی داره تقسیم میشن، هی فرق میشن. این معناش اینه دیگه، یک کمن یا زیادن آقا، هی فرقه فرقه میشن. یعنی چی؟ بیشتر میشن. سوال، با همه کل اون شرایط سیاسی خفقان کی شیعه را به اینجا رسوند؟ کی؟ ائمه دیگه اداره میکردن درسته؟ با کار سیاسی؟ با کار فقط تبلیغاتی و منبر رفتن؟ با تأسیس نهادهای وسیعی برای توسعه چی؟ که بنده حالا اونی که نمیتواند، گوش کنید، اونی که نمیتواند ولایت سیاسی ائمه را در زمان عصر غیبت کبرا قبول کنه، لااقل باید ملتزم بشه به چی؟ به نهادهای اجتماعی که متاسفانه خیلی از حوزه های ما الان چی؟ عقب موندن تو این.
ما می‌خواستیم به همین نتیجه برسیم. من همین الان این سوالی که مطرح
کردم، احسنت،
فقیه که این وظیفه رو انجام
نمیده اصلا نائبی نیست، چون وظیفه شو داره انجام نمیده، چون آقا این رو وکیلش یا نائبش یا حجت قرار داده، به شرط اینکه چی؟ به شرطها و شروطها، نه فقط حوزه تشکیل بده یا شاگرد تربیت کنه، این یکی از وظایفشه. باید نهادهای اجتماعی مال ایتام، دانشگاه، مؤسسات فرهنگی، مؤسسات خدماتی، تا اونجایی میتونه باید کار کنه. بگه من ولایت، بگه من ولایت سیاسی ندارم. ندارید، مهم نیست. میگید آه برای من ثابت نشده که اون ولایت سیاسی که خودشون داشته به من داده. آقای خمینی میگه اینو به من داده، هیچ بحثی دیگه، خیلی خوب از نظر فکر. اما اگر اونو بهش نرسید، یقینا وظایف اجتماعی به چی؟ بهش محول شده. اگر قیام نکرد، یقینا صلاحیت مرجعیت نداره.
الان بسیاری از دولت‌های مدرن نهادهای اجتماعی رو زیر نظر خودشون میگیرن.
درسته.
و اجازه نمیدن به مراجع برای مداخله در شؤون.
الجواب بینی و بین الله، اگر اون نهادهای اجتماعی بوی سیاسی نگیره، هیچ کی مخالفت باش نمیکنه. مشکل اصلی نظام‌های سیاسی میترسن شما این نهادهای اجتماعی رو یهو تغییر چیکار کنید؟ وجهه بدید چکارش کنید؟ سیاسیش کنید. از این ترس دارن. والا شما الان برید در کل خیلی کشورهای اسلامی، برید مالیزی، حتی کشورهای پاکستان و هند و اینا، بینی و بین الله، اگر مقاد نهادهای خدمت گذار بکند، ولکنه به اون شکلم برای اسقاط نظام سیاسی نباشه، مخالفه هستم؟ نیستم ابدا. بلکه شما بعضی کشورهای میرید الان در دنیا خودشو به شما کمک میکنه، میگه آقا شما میخواید نهاد خیری دو. الان کل کشورهای اروپایی برای هر مؤسسه خیری که شما میخواید تشکیل بدید، نه فقط از شما مالیات نمیگیره، به شما هم چیکار میکنه؟ اعانه میکنه، کمک میکنه. ولیکن اگر میخواید این رو بعدن چیکار کنید؟ تغییر کاربرد بدید. پس آقا بنده معتقدم این نکته خیلی مهمی بود. اگر مثل این یک مدیر مدرسه ای که شما میگید آقا شما 5 تا وظیفه برای شما تعریف شده، 1، 2، 3، 4، میبینید آقا با دو تاش به تو تاش عمل میکنه، به دو تاش چی؟ عمل نمیکنه. دیگه این صلاحیت اداره مدرسه رو داره یا نداره؟ ندارد. مرجعیتی که عمل به وظایفش نکنه دیگه نائب نیست و مرجعم نیست و نافذ آرائش هم نیست. بفرمایید.
عرضم به حضور شما که در تکمیل سوال قبلی، حضرت عالی اشراف بر جمیع علوم دینی را به عنوان
لا اقل اون مقدمات قریبش رو، اون مقدمات بعیدش رو امکان نداره. شما مثلا علم اجتماع اصلا امکان نداره، خود آقایون هم میگن، کما اینکه خودشون قبول کردن آقا در اصول اومدن گفتن آقا قول لغوی حجه. چرا بحث کردن؟ چون میدونن آقا نمیتونه دیگه خودشم مجتهد در چی بشه؟ در لغت بشه. خب خیلی از مقدماتم همینه وضعش. اینها رو من خارج میکنم، من دارم میگم آقا اون مقدمات قریبه که متن معارف دین رو تشکیل میده، مثل علم کلام، مثل اخلاق، مثل تفسیر، اینا رو باید چی خودش؟ به قدر احتیاج واقف باشه. اما مقدمات بعیده نه دیگه احتیاج.
ان تقلیدا باشه اشکال نداره، ولی سوال ما حضرت استاد این است که شما افزونی بر این اشراف بر این مقدمات قریبه
آره.
و علوم دینی چی شرایط را برای مرجعیت شروطی دیگری را لازم
می‌دانید؟ دیگه بحث‌های دیگه این همه بحث اداری میاد دیگه. این بحث اومدم ببینید آقا شما یک بار، ما تو همین رساله عملیمون هم نوشتیم، هم تو فتاوی الفقهیه نوشتیم، هم تو منهاج الصالحین گفتیم آقا یک بار آقا میخواد بیاد مفتی بشه، دیگه شرایط مدیر بودن و شجاع بودن و واقف بر شرایط زمان و مکان بودن شرط نیست. چرا؟ چون ایشون ادعای مرجعیت داره نمیکنه، ادعای چی میکنه؟ افتاء میکنه. یک بار چی؟ که متاسفانه الان تو حوزه های علمی ما این دو مسئله خلط با هم شده. حرف مفتی رو چی میدونن؟ مرجع میدونن، با چه هیچ ملازمه نیست، چون شرایط مرجعیت غیر از شرایط افتائه. چون امکان داره، شما الان مثال برای شما میدم، یک قانوندان درجه یک میتونه تو همه مسائل قانونی کشور اعلم میتونه فتوا بده. میشه یا نمیشه؟ بله آقا، اصلا همه قانوندانام وقتی میخوان مسئله پیش بیاد میگن کی آقا اعلممونه فلان. لکن آیا این ملازم هست که ایشون میتونه رئیس جمهور بشه؟ صلاحیت داره اداره کنه کشور رو؟ چرا؟ چون بابا اونی که میخواد رئیس جمهور بشه کافی نیست که فقط واقف باشه، باید چی باشه؟ مدیر باشه، مدبر باشه. لذا شما الان بیایید تو قانون اساسی جمهوری اسلامی میبینید آقا رهبری رو اکتفا نکرده فقط مسائل علمی رو، باید چی باشه؟ شجاع باشه. چرا؟ یعنی نترسه، نترسه، ویلا با چهار تا موشک بیاد آقا خودشو گم کنه که نمیتونه مملکت اداره کنه. این خلطیه که الان تو مرجعیت شیعه هست. یعنی هر کی رو دیدن اعلم در فتوا گفتن صلاحیت چی داره؟ مرجعیت باشه، هیچ ملازمه ای نداره این دوتا. لذا بنده اگر شما امروز برید نگاه کنید هم منهاج صالحین هم فتاوا، ما گفتیم آقا باید، لذا ما اینو به شما بگم خیلی جالب، ما گفتیم آقا در مقام فتوا زن میتونه مفتی بشه، تقلیدم از این جایزه، اما نمیتونه مرجع بشه. بله هیچ اشکال نداره، به روایاتی هم که داره محمول علی الغالبه، تو رجلون رجل من فلان محمول غالبه، آی خویی هم میگه محمول علی الغالبه. لذا ایشون در مسئله مرجع تقلیدم همینو میگه، آقا این روایات رجلون من فلان چیه؟ میگه آقا محمول علی الغالبه، اون زمان عموما این بوده. اصلا اون بحث دیگری، اون مسائل خانوادگیه، هیچ ربطی به مسائل اجتماعی نداره اساسا. جای دیگه هم در قرآن داره، ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف، درجه بینی و بین الله، بینیم کجاست در این درجه چیه، آیا مطلقه یا مقیده. این بحث های گفتم دیروز، گفتم خیلی از احکام فتواهای فقهی ما مخالف چیه؟ مخالف قرآن. شما برید کل منظومه نگاه کنید ببینید خیلی جاها احکام رو ما کجا اشتباه کردیم. مثال برای شما میزنم، احکام زن شویی رو خلط کردیم با رجال و نساء، چه ربطی داره؟ احکام زن شویی یک حکمه، چون باید اونجا قوامیت باشه، باید اونجا یکی مدیری باشه، باید اونجا مدبری باشه. ما گفتیم آقا نه، مرد آقا بر زن، آقا مرد و زن دو مرد و زن یه مقوله است، زن و شویی چی؟ اینا رو خلط کردیم تو آیات قرآن. حالا پس ببینید آقا جون، پس بر این اساس در شرایط الفتوا یه چیزیه و شرایط
مرجعیت سوالاتشان حضرت عالی با توجه به شرایط موجود آیا برای جهان تشیع و جهان اسلام مرجعیت واحد را شایسته و بایسته میدند یا این تعدد مرجعیت را بیشتر مناسب میدانید؟
بنده آقا، بنده معتقدم تئوری خوبش باید ما یک نهادی داشته باشیم، مراجع متعدد باشند، مراجع متعدد باشه، یعنی یک مرجع نباشه، یعنی واقعا برای پاکستان مرجعی باشه، مرجع شیعه، برای هندوستان مرجع شیعه، برای ایران مرجع شیعه، ولیکن اینها به خودشونم جمع بشن، نه مسئله شورای مراجع، نه نمیگم، اینها بیان سیاست گذاری کنن برای کل چی؟ جهان تشیعی که الان 300 میلیونن 400 میلیونن در 150 کشور هستن، که اگر اینجا قوتی بشه، اینجا قوی بود، اونجا ضعیف رو چیکار کنه؟ تقویت کنه. اگر اونجا ضعیف بود قوتش از کجا بگیره؟ از اینجا بگیره. وقت ما یک جهان تشیعی میتونیم، اینم از نظر اجتماعی نه از نظر سیاسی، چون از نظر سیاسی امکان نداره. اینو به شما بگم، چون اگر شما بوی سیاسی توش بود دیگه شما میگذارن شما در افغانستان همکاری کنید با شیعه ایران؟ نمیگذارن، نمیگذارن، چون میگن دخالت در شؤون ماست، کما شما هم اونا رو نمیگذارید دخالت کنن در ایران، میگه دخالت در شؤونه. لذا من الان داره خیلی جاها مطرح میکنم ولایت اجتماعی رو، میگم ولایت سیاسی بله، بنده آقا قائل نیستم به ولایت سیاسی برای فقیه جامع للشرائط الا اذا انتخبت الامه للولایه السياسي، يعني مثل جمهوری اسلام. چون خود مردمشون جمع شدن گفتن ما آقا نظاممون رو چی میخوایم؟ آقا ولی فقیه نظام سیاسیمون باشه، حقم دارن، چون مردم رأی دادن، آقا انتخابم کردن. و امام هم همین رو فرموده، میزان چیه؟ رأی ملت. تمام. اما در افغانستان این امکان داره یا نداره؟ امکان نداره. چرا؟ چون اونجا 7 میلیون 8 میلیون 10 میلیون شما اقلیتید یا اکثریت؟ پس معنا نداره اونجا شما بگید آقا ما ولایت فقیه می‌خوایم. در عراق ممکنه یا ممکن نیست؟ با اینکه اکثریت هستیم، ولیکن چون آقا کردها هم داریم، سنی ها هم داریم. بله سه کشور بشیم، شیعه و سنی و کردها، هر کی برای خود نظام سیاسی شد. اما الانی که ما سه تا هستیم می‌خوایم یک کشور تشکیل بدیم، معنا نداره ولایت فقیه یا نظام سیاسی مال شیعه. متوجهی؟ اما ولایت اجتماعی راه بازه، هموار، آقا هیچ مشکلی هم نداره. و الانم شما میبینید مردم یا نظام‌های سیاسی بعضی کشورها حساسیت داره نشون میدن درباره مسئله مرجعیت شیعه، چون بوی خورده به مشامشون، بوی چی؟ بعد سیاسیش. میگه الان داره میگه سیاسی نیست، فردا یه چیکارش میکنه؟ فتوا صادر میکنه برای شیعه ها، میگه منقلب بشه، من چیکار کنم؟ پس الان چیکار بکنم؟ جلوشو بگیرم. ما خودمون نه، خیلی قابل تفکیکه، هیچ قابل. شما میتونید بینی و بین الله اساسا هر مرجع عربستان باید از عربستان باشه و بگه نظام سیاسی محترمه چی؟ تا اینکه مردم نظام سیاسی رو چیکار کنن؟ عوض کن. ولی شما حق ندارید کاری بکنید اونجا شیعه، یعنی اونجا مواطن یا نمیدونم چی میگید شهروند عربستان باشید، ولکنه اوامر سیاسی تو از کجا بگیرید؟ از نجف بگیرید. معنا نداره این. میگه شما شهروند من، کما اینکه الان جمهوری اسلامی اجازه میده آقا به یهودی ها یا کلیمی ها یا نمیدونم نصارا ها یا فلان ها از جای دیگه اوامر سیاسیشون بگیرن. میگه شهروند اینجاست، لک من الحقوق و علیک چی من الواجبات، باید این حقوق واجبات رو چی انجام بدی. بله میخوای کارهای خدماتی انجام بدی، کارهای فرهنگی انجام بدی، ضمن ضوابط کلی چی مملکت. بیای کما اینکه الان میگه مسیحی و یهودی و میگه کارهای فرهنگی دار نمی کنن اینجا، میگه مدارس و دانشگاه اینا ندارن. بله کار نداره میشه. لذا بنده معتقدم تعدد باید باشه، ولیکن این تعدد طوری نباشه که به تقابل برسه، به تناقض، به تضاد برسه. ما یه چیزی بگیم اونها یه چیزی بگن، به خودمون با هم بجنگیم. اینها یک سیاست‌های کلی اجتماعی، یک سیاست‌های کلی فرهنگی، یک سیاست‌های کلی تربیتی، یک سیاست‌های کلی اعتقادی. ببینید الان نگاه کنید تو مسائل اعتقادی ما واقعا نمی‌دونید. الان 20 تا کانال هست آقا، هر کی آقا یه طور از شیعه تبلیغ می‌کنه، هم داره چیکار می‌کنن آقا؟ تخریب میکنه. احسن. اما اگر اینها و همم مراجع هم توی همم تو قم نشستن، یعنی اونی که از فلان کانال داره تایید میکنه قمه، اونی هم در مقابلش هست کجا؟ قمه. لکن چون اینجا با هم همکاری ندارن، دعواهاشون کجا ظاهر میشه؟ علی الفضائیات. سنی هم همینطور. شما میبینید کانال های سنی همو چیکار داره میکنن؟ نقض میکنن، فوش میدونن، لعن میکنن، همون کارشون. پس بنده معتقدم در مسائل مرجعیت، بله هر شرایط هر مملکتی مرجع الان هم هست، عملا همینطوره. اینو به شما بگم، یعنی الان بینی و بین الله در ایران میگه همه مقلدن مرجعیت نجف، اکثریت اینجا مقلد مراجع چیه؟ مراجع قوم. اینجا عراق هم اکثریتش مقلد مراجع قوم. نه در پاکستان هم همینطور، در افغانستان هم همینطور. میگه آقا بینی و بین مراجع. اینو به نظر بنده اگر یک فکر استراتژیک ما داشتیم، این مراجع کشورها را تقویت میکردیم. یعنی شما میخواید برای افغانستان، خیلی خوب، اصلا تقویت نمیتونید، امکانات هم ندارید، ما به شما امکانات میدیم برید اونجا نهادهای فرهنگی، خدماتی، مؤسساتی، نمیدونم تبلیغاتی، حوزه تشکیل بدید، همان به شما رجوع کنید. همم به همم میگیم هوه، همه که نمیگیم من، انه.